و در این راه خدا رو شکر موفقیت های خیلی زیادی رو هم به دست آوردن. با همت و تلاش ریاست محترم و کلیه مسئولین محترم و کلیه اعضا و خانواده محترم دانشگاه علوم پزشکی همدان، عرض خیلی مقدم داریم از خانم دکتر ستاری نوید از استانداری همدان که مدیر کل امور بانوان و خانواده در استان هستند و مجلس ما رو مزین فرمودند. از سخنان بعدی سرکار خانم دکتر بابایی دعوت میکنیم که تشریف فرما بشن جهت ارائه سخنرانی. خانم دکتر بابایی رئیس محترم اداری مهمایی وزارت بهداشت و درمان هستند، قبول زحمت کردن و این بود مسافت رو تشریف آوردن و در خدمتشون هستیم در ارتباط با سمینارمون که مطالبشون رو ارائه کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه حضار سروران گرامی. تشکر میکنم از مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی همدان که این فرصت رو فراهم آوردن که امروز در خدمتتون باشیم و از همه دستاندرکاران این کنگره که زحمات زیادی رو متقبل شدن که امروز این مراسم به وقوع ببنده. عنوانی رو که در واقع به من سپرده شده امروز در خدمتتون باشم بحث سیاستگذاری در راستای کرامت مادری هست که من از این مجالی که در اختیارم هست استفاده میکنم و یه مروری دارم برای اون چیزی که در حوزه سیاستگذاری در زمینه کرامت مادری تا کنون انجام گرفته، این که الان کجا هستیم و در واقع حمایت طلبی از همه اعضای محترمی که در اینجا حضور دارن برای ادامه راه. همونطور که همه استحضار دارید ما در حوزه سیاست گذاری چرخه سیاست گذاری داریم برای اینکه بتونیم یک امری رو به در واقع به کرسی بنشونیم و استقرار پیدا کنه. چند مرحله رو توی حوزه سیاست گذاری داریم. اولین مرحله سیاست گذاری بحث این هستش که یک موضوعی که برامون اهمیت داره و میخواهیم براش کار بکنیم اون رو در دستور کار قرار بدیم. که در واقع مرحله اول یا اجندا ستینگ یا بحث دستور کارگزاری هستش که خب بحث در زمینه کرامت مادری همونطور که همه مستحضر هستید حالا به دلیل اهمیتی که این موضوع که به درستی در بیاناتشون ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مکتوبی اشاره فرمودن و بسیار شیوا این رو ارائه کردن که چقدر مهم هست که در واقع اگر ما کرامت یک مادر رو حفظ کنیم در اینکه تجربه خوشایند در فرد شکل بگیره و بعد تمایل به فرزند آوری در اون شکل میگیره و بعد اینکه این رو به عنوان یک توصیه به دیگر بانوان هم منتقل میکنه. پس بنابراین اهمیت اینکه این موضوع در دستور کار قرار بگیره بعد از اینکه روابط بحث جمعیت در کشور مطرح شد و به عنوان یک اولویت کشور با توجه به وضعیتی که روند کاهشی جمعیتمون داشت بحث افزایش جمعیت به عنوان یک اولویت یک کشور در واقع مطرح شد که در بیانات همه مسئولین کشور این عنوان شد و به عنوان یک دستور کار برای همه قرار گرفت. وقتی در بحث افزایش جمعیت مطرح میشه پس بنابراین همه اون چیزی که ملزوماتی که به این امر منتج میشه برای ما اهمیت پیدا میکنه و کرامت مادری از اون دست مسائل بسیار بسیار تاثیرگذار هست تو اینکه بتونه در روند افزایش جمعیت موثر باشه. خب وقتی در یه موضوعی در دستور کار قرار میگیره مرحله بعدش میشه پالیسی فرمولیشن یا پالیسی سلکشن که این در واقع حالا چه گزینه های سیاستی برای اینکه این امر به تحقق بپیونده ما باید اتخاذ پیدا کنیم. به عبارتی حالا پالیسی سلکشن یا پالیسی فرمولیشن بگن که خب حالا ببینیم چه خط مشی رو ما اتخاذ بکنیم برای اینکه این امر به وقوع بپیونده. ما در واقع وزارت بهداشت بعد از قانون جوانی جمعیت در راستای انجام تکالیف قانونی محوله اومدیم و در این راستا دستورالعمل اجرایی تصمیم مادر باردار رو بر مبنای اون چیزی که خب ما تعالیم دینیمون بود، متون علمیمون بود و اجماعی که بر اساس نظر صاحب نظران امر همه گروهایی که زینف بودن در واقع اصحابی که در این زمینه آگاه بودن، این دستورالعمل تدوین شد و ابلاغ شد که تو این دستورالعمل اون مجموعه سیاست‌هایی رو که یعنی خط مشی که باید مراکز اینها رو رعایت بکنن که منجر به تکلیف مادر باردار بشه رو تو این دستورالعمل بردیم. من تو هم مرحله پالیسی فرمولیشن یا پالیسی سلکشن یه مقایسه دارم بین اون چیزی که ما در واقع تو دستورالعمل هم هست و روی بر شواهد بین‌المللی که ببینیم آیا ما جایی رو داریم که بر نیاز داره به این که این در واقع سیاست‌ها باز خط مشی اتخاذ بشه یا نه و بعد به مرحله ایمپلمنتیشن یا اجرا می‌پردازم. همطور که می‌بینید ما در واقع تاریخ 9/10/1400 این بخشنامه که در واقع بحث دستورالعمل اجرایی تکریم مادر باردار هست در راستای ترویج زایمان طبیعی و تولد زایمان ایمن این رو در واقع دانشگاه ها ابلاغ کرد که محتوای که حالا تو محتوای این مجموعه ای از خط مشی‌ها رو ما در واقع تو شماره با نظر کمیته کشوری ترویج زایمان طبیعی این موضوع در واقع این رو به جزئیاتش همه مواردی که حالا شاید بیانات در واقع سخنرانی قبلی هم اشاره شد که چه چیزهایی هست در واقع که باید ما رعایت بکنیم، شاید اولیش احترام به شأن و منزلت انسانی مادر و نوزاد بود که حالا جزئیاتی از این که چگونگی برقراری ارتباط با مادر باردار و اینکه در واقع توجه به نیازهای فردی اونها انجام اقدامات غیر ضروری رو خودداری بشه، اگر بحثی هست که احتمال آسیب هست اینها رو در واقع باید حتما مشاوره انجام بگیره و بعد اینکه دسترسی به اطلاعات و احترام به استقلال فردی مادر باردار، اینکه باید رضایت کافی آگاهانه بگیریم ازش اطلاعات صحیح در اختیارش قرار بدیم، اطلاعات لازم رو از اون که دادیم انتخاب آگاهانه داشته باشه مادر و در ادامه این بحث این که اگر قرار تو تحقیقاتی ما مادر بود از مادر استفاده بکنیم باید حتما حواقه به اشتراک بذاریم، به مادر بگیم و ازش رضایت بگیریم. بحث دیگه اینه که در ادامه این بحث در واقع حفظ حریم خصوصی مادر هستش، توصیه ها که باید به حفظ حریم خصوصی مادر، اسرار و اطلاعات مادر و نوزاد، به جزئیاتی در این دستورالعمل اشاره شده که حتی در مورد اینکه تعبیه تخت مادر کجا باشه، در واقع انتقال اطلاعات اگر قرار اطلاعاتی محرمانه مادر داره ما اجازه نداریم اینها رو در اختیار دیگران قرار بدیم، اگر کسی میخواد بره تو اتاق مادر قبلش باید اعلام بکنه در هنگام ورود به اتاق مادر، حالا این بخش پس از زایمان هم میشه فقط زمین اتاق زایمان نیستش، تمام حریم خصوصی در تمام همه معایناتمون حفظ بشه، حین نقل و انتقال بین بخش‌ها مادر از اتاق زایمان میخواد بره اتاق عمل، در واقع اینها باید حضور یه همراه همجنس همراه مادر باشه، پوششش حفظ بشه، جزئیاتی که هر آنچه که در واقع فکر میکردیم ممکنه که وای تو این زمینه به گنجه بر اساس اینکه حالا هم مواردی بود که توی سطح بین المللی توی مقالات بهش اشاره شد، همین چیزهایی که در واقع بر اساس مطالب فرایض دینی خودمون و احکام خودمون بود همه رو توی این گنجوندیم که در واقع حالا اون چیزی که فرمودن بحث رعایت عدالت و عدم تبعیض بین افرادی که خدای نکرده یه فردی که توی قومیت خاص داره، زبان خاص داره و اصلا ممکن تا ملیت غیر ایرانی داشته باشه، همه اونها برای ما به عنوان ارائه دهنده خدمت از نظر انسانی یکسان هستن و ما باید با اونها در واقع یکسان رفتار کنیم. اینکه توی بیانمون که عبارات کنایه‌آمیز توهین نداشته باشیم، کلام غیر کلامی حتی ایمو اشاره خدای نگرده مادر احساس کنه مورد تمسخر قرار گرفته، امکان حضور همراه، نقش حمایتی همسر در واقع بتونیم اجازه دیدار بهش بدیم، حالا اونجا در واقع خانواده محور بودن فعالیت هامون هست. بحث بعدی بحث قصور و خطا هستش که چجوره با ایما در واقع خط مشق همون چی باشه و همینطور اعتراض و شکایتی اگر وجود داشته باشه. خب این آیین‌نامه در واقع بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت یک ماه بعد از ابلاغ در واقع ما اینها رو اعلام کردیم، یعنی ابلاغ شد به دانشگاه ها. پس یعنی اینها مجموعه خط مشق ها که اگر فکر کنیم تو اون چرخه سیاست گذاری میشه، چرخه‌ای که در واقع بعد از اینکه ما سیاست هامون رو اتخاذ کردیم به دانشگاه ها ابلاغ شد. حالا من اینجا یه مروری میکنم بر اون چیزی که در واقع خط مشقایی که ما ابراز کردیم و توی دستورالعمل ابلاغ شده با مقایسه میکنیم با اون چیزی که توی سطح بین الملل بر اساس شواهد بین المللی و حالا اویدنس میگن که اگر قرار کرامت مادر رعایت شه چه نکاتی رو رعایت بکنیم. خب ببینید اولی شرایط مراقبت محترمانه است که دقیقا به درستی ما توی دستورالعمل خودمون هم بهش اشاره شده این خط مشق. بعدی انتخاب آگاهانه و استقلال مادر، انتخاب اون مواردی که براش قرار انجام بشه که ما باید خط مشقی داشته باشیم که مادر بتونه انتخاب آگاهانه بکنه و بر اساس اونها بتونه حقوق مطابق بر اون خواستهای فرهنگیش انتخاب بکنه. ما این رو تو دستورالعمل هم دقیقا داشتیم، احترام به عقاید و اعتقادات مادر. اگر مادری میاد تو اتاق زایمان اعتقاد خاصی داره و اصلا ممکنه مثلا فرض کنید چه میدونم یه دستبند سبزی بسته باشه، یه آیه همراهش باشه، یه هرچند هر آنچه که اعتقاد داره، ما وظیفه‌مون به اون احترام بگذاریم. این رو هم ما دیدیم. بحث بعدی که شاید ما توی دستورالعملمون نداشتیم و توی شواهد بین‌المللی هست و این یکی از مواردی هست که ما باید روش کار کنیم و شاید مخفی میده، اینه که واقع تعامل حرفه‌ای بین ارائه دهندگان خدمت، که این موضوع چقدر میتونه در ارائه خدمات محترمانه به مادر مؤثر باشه. به عبارتی اگر ما ارائه دهندگان خدمت با هم تعامل مناسب داشته باشیم، کرامت یکدیگر رو رعایت بکنیم، کرامت ارائه دهنده خدمت میتونه منجر به این شه که ما هم به عنوان یعنی کرامت خودمون رعایت شه، طبیعتاً کرامت مادر رو هم رعایت کنیم. احترام به عقاید و موارد فرهنگی باز ما اینو داشتیم توی خط مشقام که توی دستورالعملمون بوده. بحث در واقع حمایت دائم در حین لیبر و زایمان که این رو هم ما در دستورالعملمون دیدیم که چقدر میتونه در واقع حضور یک فرد ساپورتیو یا حامی حین لیبر و زایمان به مادر در فرایند زایمان کمک بکنه، در تفاهم مادر با دردهای زایمان کمک بکنه و این فرایند رو به راحتی طی کنه. بحث دیگه خط مشقای کاهش درد هست که ما هم تو دستورالعملمون داشتیم که در واردان ها استراتژی های کاهش درد که هم روش های دارویی و هم روش های غیر دارویی هم تو دستورالعمل ما هست همینجا بشه شد. ارائه خدمات خانواده محور و موضوع بعدی هست که تو شواهد بین‌المللی بهش اشاره شده که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه که این درگیر کردن، این کار کردن خانواده در پروسه، که این رو هم ما اونجا داشتیم. بحث در واقع تبعیض‌ها و عدم عقل هست که ما هم داشتیم این رو. بحث حمایت روانی از مادر شاید یکی از موضوعات بسیار مهم هست، چون به هر حال این پروسه لیبر و زایمان مادر به اساس تغییرات هورمونی که به لازمه روند پیشرفت زایمانش هست، در واقع تغییرات خلق و خویی که داره مادر لیبر و زایمان باعث میشه که شاید یک مقدار آسیب پذیریش بیشتر بشه، تحلیل پذیری روانیش بیشتر بشه و بنابراین شاید اون حمایت روحی روانی و عاطفی که مادر حین بارداری نیاز داره در حین پروسه زایمان چندین برابر بشه. و اگر ما این موضوع یکی از مسائل خیلی مهم است، یعنی هم مادر کنار سلامت جسمانی مادر به سلامت روحیش توجه بکنیم و اون چه که منجر به این میشه که مادر تجربه خوشایندی داشته باشه این هست که ما کنار اون مسائل جسمی که بهش توجه میکنیم به بحث مسائل روحی و حمایت روانی هم مادر هم توجه بیشه بکنیم، که شاید یکی از راهکاراش هم حضور یک فرد حامی و همراه مادر در حین لیبر و زایمان هست. یک محیط امن و حالش از نظر فیزیکی برای مادر فراهم بکنیم که این آسایش رو داشته باشه، هم بحث فیزیکی جسمانی و هم بحث سلامت و آرامش روانی مادر. بحث دیگه بحث پست‌پارتوم که هست، همونطور که میدونیم مادر ما بعد از زایمان شاید مستعد افسردگی ها و خاطر افتهای هورمونی که پس از زایمان بوده بیشتر مستعد اندوه پس از زایمان و مشکلات ناشی از این هست، که بنابراین ما باید توجه ویژه به این امر دیگه. از خط مشکایی که توی در واقع شواهد بین‌المللی بهش اشاره شده برای کرامت مادری این هستش که ما کارکنانمون دائم در مورد کرامت مادری آموزش ببینن، باز آموزی هایی داشته باشن. و من تبریک میگم به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی همدان که در واقع با ویژه برگزار کردن سمینارهای ویژه این موضوع هست، که این سمیناری که امروز برگزار کردم نشونگر این هستش که چقدر به اهمیت این موضوع واقف هستن و چقدر در واقع صحیح به این نیاز پاسخ گفتن که ما نیاز داریم که به صورت اجباری تو قرآن هم میگه فذکر نفعت ذکر، که ما در واقع تو این تذکرها یادآوری ها و چیزایی که بلد بودیم هم باز یادآوری میشه. بحث دیگه که شاید خیلی مهم هست بحث مانیتورینگ و اوالویشن هست، که حالا این میره توی چرخه‌های بعدی اون سیکل سیاست‌گذاری ما، که ما اونجا اگه خاطرتون باشه تو سیکل سیاست‌گذاری این چیزی که اینجا داشتیم چرخه بعد از اینکه حالا ما سیاست ها و خط مشق ها رو ابلاغ شد و در واقع رفت تو محیط، برای اینکه اینها اجرا شه یه در واقع ایمپلمنتیشن و اداپتیشن داریم، یعنی اینجای ما تو در واقع مرحله اگه بخوایم بگیم تو فرایند سیاست گذاری برای کرامت مادری خط مشها رو بالا گیرید و از همچنان بشه بود بیش از 90% منطبق با شواهد بین‌المللی و اصلا فراتر از اون با توجه به حساسیت های فرهنگی خودمون ابلاغ شده. اما اون چیزی که مهم هست این که یک دستورالعمل ابلاغ بشه الزاماً به اجرای ایمپلمنت شدن اون ختم نمیشه. برای اینکه یک چیزی به ایمپلمنت بشه، یک دستورالعمل یا شیوه نامه‌ای، نیاز هست اول اداپت بشه با شرایط خاص اون، مثلا فرض بشه تو بیمارستان این اصول کلی که گفتی ترجمان این توی بیمارستان با بیمارستان متفاوت باشه. اینکه چگونگی اجراش، یعنی هر بیمارستانی به نوعی برای هر کدوم از این موارد بحث، مثلا فرض کنید حفظ حریم خصوصی مادرها چه تو اتاق عمل چه تو اتاق زایمان، توی بخش ها مون، توی انتقال بین بخش ها و حتی به در مواقع اعزام، یعنی اینا هر کدوم شاید خط مشایی ویژه بیمارستانی میخواد برای اینکه در واقع اینها بشونه پیاده سازی شد. و مهمتر از همه این که این خیلی مهمه که همه دقت کنیم که استقرار یک برنامه، استقرار یک اولویت کشوری، استقرار یک چیزی که الان به عنوان شاید محور اصلی توی کشور تشخیص داده شده، وظیفه یک نفر یا دو نفر یا یک نفر یا سه تا نهاد، سه تا سازمان وزارتخونه نیست. اگر قرار این مسئله یا این مهم به اجرا در بیاد، هر کدوم ما تو هر جایگاهی که هستیم به عنوان یک ارائه دهنده خدمت توی یک بخش، حتی من میخوام بگم که در واقع فکر نکنید فقط ما به عنوان ارائه دهندگان حرفه‌ای توی این زمینه نقش داریم. گاهن ممکنه که حتی همه شما بسیار بسیار خوب انجام وظیفه کنید، ولی غافل از این باشید که شاید یک کلام یک فرد کمکی ما، حتی یک همکار خدمات ما، اون هم همینقدر میتونه موثر باشه. بنابراین اگر قرار آموزشی بگذاریم، گروه خدماتمون هم باید آموزش ببینه، چرا که در واقع کلام ما هستش که میتونه در واقع تعادل هورمونی مادر و حین لیبر و زایمان به هم بریزه، او رو برآشفته کنه، باعث هورمونای در واقع کاتکولامین ها تو خونش افزایش پیدا کنه، اصلا روند زایمانش مختل بشه. یکی از کسی ما فرض نمی کنیم برای تعویض حتی یه مرحبه مریض، برای یه جابجایی بین بخش، یه کمک ما، همه و همه موثریم. بنابراین لازم هست هر کدوممون تو هر جایگاهی که هستیم، هم خودمون، همه افرادی که اگه فکر کنیم به کرامت مادری فکر میکنیم، از سر تا زیر تا نگهبان دم دری که از دم در اون با همسر بیمار حرفش بشه، واسه تنش تو وجود مادر بشه، هممون نقش داریم. پس نباید فکر کنیم منتظر باشیم که این دستگاه مون مثلا فرض کنیم فلان ارگان، فلان سازمان مسئول ارشد ارگان نهاز یا وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی هستش که میتونه استقرار بده. اگر قرار باشه این سیاست مستقر بشه، اجرایی بشه، هممون توی جایگاه خودمون موثر هستیم و موظفیم همه دور و بریایی که به نوعی میتونیم بگیم که استیکهولدر یا زینف یک برنامه مثل کرامت مادری همه هستن، همه سطوح و هر کدوم ولی لازم نقش خودشون رو بدونن. شاید اون خدمات، شاید من خودم 20 سال بیمارستان کار کردم، شاید یکی از جالبترین چیزهایی بود که ما یک خانم خدمه داشتیم تو بیمارستان، اینقدر ارتباط خوب با مادر برقرار میکرد که مادر بهش میگفتن میشه تا آخر زمان کنار ما بمونی، یعنی اجازه میدن از کنارشون تکون بخوره، فقط یعنی اون ارتباط که برقرار میکرد. بنابراین در کنار ارائه خدمات استاندارد، ارتباط خوبی که برقرار میکنیم، من یه خاطره دیگه بگم که ما یه مریضی داشتیم بعد از عمل جراحی بخش آسیمون در واقع حالا نیاز به این داشته باشیم براش کیسه آب گرم بزنن، خب به یارمون حواسش نبود و اینو بدون پوشش گذاشته باشون پای مریض بسوزه، یعنی دقیقا سوخته و تاورده بود. وقتی مترون بالا سر اومده و ران کنه بالا سر مریض، داشت حکومت به یارمون رو در واقع مؤاخذه میگن چه کاری بوده کردیم و مریض داشت اینجا در واقع میانجیگری میکرد، میگفتش نه به خدای خانم خیلی مهربونه رو دلسوزی، تقصیر رو خود من بود، حس نداشتم، پا متوجه نمیشد که داغ داره پا میسوزونه. میخوام بگم اگر مریضی آزرده خاطر شه بیشتر شراکی هستش و بیشتر خاطره ترس از خودش میبره بده. خب بعد از این ایمپلمنت شده که نقش همه رو گفتیم، مرحله آخر مرحله ایوالویشن هست. بعد مرحله آخرمون اوالویشن هست، یعنی ارزشیابی کردن اون چیزی که تو متونه بین‌المللی، و اینجا هست که من دست نماد حمایت طلب توی اعضای هیئت علمی که اینجا حضور دارن، پژوهشگرانمون، در واقع اینجا نیاز به این داریم که حالا ما پژوهش‌های بکنیم ببینیم حالا این سیاست‌ها که ابلاغ شد، این خط مشی ابلاغی چقدر به انجام رسیده، اگر انجام نرسیده کجاش مشکل داشته و فیدبک‌هایی که دریافت می‌کنیم. اینکه در واقع دکتر فهمیدن داره سیستمی رو برای دریافت فیدبک از مادران، یعنی شاید بهترین راه همین باشه که ما بر اساس فیدبک‌هایی که از خود فرد دریافت کننده خدمت می‌گیریم، یعنی واقعا یه خبر خیلی خوب بود، ولی واقعا جای تبریک داره به دانشگاه علوم پزشکی همدان که با حوزه مشاوره و بانوان تونستن به این تصمیم برسن که این سیستم دریافت فیدبک رو بذارن، یه سری فیدبک از دریافت کننده خدمت، یه سری هم از پژوهش هایی که میتونید تو اجزای مختلف این خط مشکل شما انجام بدید. چقدر این دستور عمل تکلیف مادربالار از مادران بپرسید چقدر اجرایی شد، از خانواده هاشون بپرسید چقدر در جریان قرار گرفتن، و برای تکمیل این چرخه سیاست گذاری ما بدون انجام اوالویشن و بدون دریافت فیدبک قطعا این کار ابتر خواهد. خلاصه میکنم در واقع بحثم رو به این که ما دستور کارمون قرار گرفته، این رو سیاست‌هاشو تدوین شده، ابلاغ شده و از دست اجرا شده و ما الان نیازمند این هستیم که بدونیم چه قدر اینها موثر بوده و کدومش نیاز به اصلاح داره. پس بنابراین خواهش میکنم از همه کسایی که توی این جمع حضور دارن و از کسایی که در آنلاین دارن این مراسم رو بررسی میکنم و مشاهده میکنم، خواهش میکنم که طلب یاری میکنم که کمک میکنم به ما که بتونیم به بهترین من به وظایفمون عمل بکنیم و انشاءالله بتونیم با حفظ تکریم مادر باردار و کرامت مادران تجربه خوشایندی رو برای مادرانمون بسازیم که انشاءالله در واقع اینها مقدمات افزایش جمعیتمون رو فراهم. با تشکر از توجهتون ممنون.